أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
مندم خدمت همه عزیزان، بزرگواران و اساتید گرامی سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم. در جلسه قبل یک مقدمه کوتاهی درباره سوره ماعون عرض کردیم. تفسیر این سوره رو باید در چند مرحله پی بگیریم. ابتدا یک مروری خواهیم داشت بر مفاد آیات این سوره. بعد از این مرحله، در مرحله دوم انشاءالله یک تحلیل تاریخی و قرآنی خواهیم کرد از مفاد کلی سوره. این که میبینید ما در تفسیر سوره های قرآن که شروع کردیم بعضن راه های متفاوتی میریم، به خاطر این استش که سوره ها با همدیگه متفاوتن و نمیشه با یک روش واحد در واقع سوره رو تبیین کرد. هر سوره رو شاید ما با یک روش خاصی پی بگیریم، هرچند همه این روش ها مبتنی بر تفسیر قرآن به قرآن هستش. در این بخش ابتدا واژگان مهم این سوره رو یک توضیحی میدیم، بعد وارد مفاد جملات و آیات میشیم. واژه تکذیب که در این سوره آمده یعنی نسبت دروغ دادن به شخص یا یک گزاره‌ای. متا نسبت دروغ دادن دو قسم است. در واقع تکذیب دو قسم میشه: تکذیب مذموم و تکذیب ممدوح. اگر یک گزاره‌ای یا امری خودش فی نفسه دروغ بود، باطل بود، ناصحیح بود، بعد ما این گزاره باطل رو تکذیب بکنیم و نسبت دروغ بهش بدیم، این میشه تکذیب ممدوح. اما اگر یک گزاره یک امری فی حد نفسه این درست بود، صادق بود و حق بود، و اگر نسبت دروغ به چنین گزاره‌ای داده بشود، این شود تکذیب مذموم. تمام آیاتی که واژه تکذیب و مشتقات تکذیب در اون آیات به کار رفته در نوع دوم هستش، یعنی در مواردی قرآن کریم در موضوعات و گزاره های قرآن کریم واژه تکذیب رو به کار برده که اون امر یا اون گزاره فی حد نفسه امر صادقی بوده، حقی بوده و درستی بوده. نکته دیگر درباره تکذیب این است که ما یک تکذیب قولی داریم، یک تکذیب عملی داریم. تکذیب قولی این استش که کسی با زبانش یک گزاره‌ای رو تکذیب بکنه یا یک امری رو تکذیب بکنه. ما تکذیب عملی اونجایی است که نه، با زبان نسبت دروغ و کذب چیزی نمیدهد، ولی عملا جوری رفتار میکنن که انگار اون امر یا اون گزاره رو یا اون باور رو قبول ندارد و بهش اذعان نداره. مثلا کسی با زبان تصدیق میکنه که نماز واجب است، تصدیق میکنه که نماز ضروریه، اما در طول عمرش اصلا نماز نمیکنه، هیچ اهمیتی به نماز نمیده. این ترک نماز و بی اهمیتی نسبت به نماز از نظر قرآن تکذیب عملی هستش. واژه دیگر واژه دع هست که در این سوره آمده. دع به معنای دفع شدید است، دور کردن کسی با خشونت و با زور. ذالک الذی یدعو الیتیم، یعنی یتیم رو با خشونت از خودش دور میکند و به او اکرام نمیکند. واژه دیگر حد هست که در این سوره آمده. حد به معنای تحریک و تشویق هستش. من ولا یحض و علی طعام المسکین، یعنی نه خودش اکرام میکند و اطعام میکند مسکین رو و نه دیگران رو تشویق میکند به اطعام مسکین. از این آیه استفاده می شود که هم اطعام مسکین، اکرام به مسکین واجب است، هم تشویق دیگران و تحریک دیگران به اطعام مسکین و کمک کردن به مساکین واجب است. یعنی اگر کسی خودش می تواند، قدرت مالی دارد، توانایی دارد، باید اکرام و اطعام بکنه. اگر توانایی ندارد، وجوب اطعام از او برداشته شده، اما وجوب تحریک کردن، تشویق کردن، دعوت کردن دیگران به اکرام و اطعام مساکین دیگه بر عهده او و بر ذمه او هست. واژه دیگر واژه مسکین هستش. ما یک فقیر داریم، یک مسکین داریم. فقیر یعنی ندار، کسی که تمکن مالی ندارد تا حوائج خودش رو رفع بکنه. غیر از عدم تمکن مالی هیچ مشکل دیگه ای نداره، هیچ ضعف دیگر، هیچ نقصان دیگری نداره. اما مسکین یعنی علاوه بر این که مالی ندارد، پولی ندارد تا حوائج خودش و حوائج مادی رو برطرف بکنه و معیشتش رو سامان بده، یک نقصان دیگری دارد در بدنش، مثلا یک بیماری خاصی دارد، کور است یا فلج است، یک نقصانی داره که اصولا نمیتواند مال به دست بیاورد و اون حوائج خودش رو برطرف بکنه و همین خاطر مجبور میشه از آبروش مایه بذاره و هر کس رو از ناکسی دست دراز بکنه و رو بندازه تا این مشکل مالیش رفع بشه. مسکین بر این قسم دوم اطلاق می شود. اما واژه ویل که در این سوره آمده، این واژه برای چند معنا به کار میره، یعنی موارد و مصادیق متعددی داره کار بردش. یکی برای اظهار حسرت است، یکی برای حزن است، یکی برای اظهار رسوایی یک کسی یا یک امری است، یا بخواهیم شدت بدی و زشتی یک چیزی رو نشون بدیم. گاهی وقتا درباره هلاکت یا عذاب سخت به کار می رود یا مذمت شدید به کار می رود. اینا مواردی است که واژه ویل به کار رفته. واژه ویل غیر از این سوره‌ای که در محضرش هستیم بارها در قرآن کریم به کار رفته. حدود 40 بار این واژه در قرآن کریم به کار رفته. اما قرآن کریم واژه ویل رو برای هر امر ناپسندی یا برای هر گناه یا گناهکاری به کار نمیبرد. این واژه رو قرآن کریم که به معنای عذاب سخت یا هلاکت هست درباره اقسام خاصی از انسان‌ها به کار برده در قرآن کریم، مثل مشرکان، مثل کافران، یا تکذیب کنندگان روز قیامت، تکذیب کنندگان کتابهای آسمانی، تحریف کنندگان دین، اونهایی که قلب قسی دارن، قاسیتن قلوبهم، بدگویان عیبجو، ویلون لکل همزتن لمزه، ظالمان، کمفروشان. ازا قرآن کریم بر هر گناه کبیره یا هر گناهکاری واژه ویل رو به کار نمیبره. در یک طایفه خاصی از گمراهان و اونهایی که به نوعی غرق در ظلم و شرک و گناه هستن این واژه رو به کار می‌بره. واژه دیگر واژه ماعون هستش. ماعون یعنی چیزی که قیمت زیادی نداره اما برای یه عده منفعت داره. به لحاظ ارزش مالی خیلی ارزشمند نیست ولی نفع داره برای کسی. اینو بهش میگن ماعون. پس در این سوره که می‌فرماید عده‌ای هستن یمنعون الماعون، یعنی یه امور کم ارزشی هم که دارن به لحاظ مالی ولی برای دیگران نفع داره، از دادن و انفاق کردن این قسم از اموالشون هم در واقع امتناع میکنه. اما یک مرور اجمالی داشته باشیم بر مفاد آیات این سوره. در جلسه قبلم عرض کردم که این سوره دو بخش دارد. 3 آیه اول یک بخش است و چند آیه بعد بخش دوم این سوره هستش. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فلا یحض علی طعام المسکین، یک بخش سوره. بعد فویل للمصلین تا آخر که و یمنعون الماعون است، اونم بخش دوم این سوره هست. ما آیات هر دو بخش رو باید یک مرور اجمالی داشته باشیم، بعد پیوند این دو بخش رو که چه ارتباطی بین این دو بخش هست رو باید بررسی بکنیم، تا بعد وارد مرحله اصلی بشیم که تحلیل تاریخی قرآنی این سوره هستش. در آیه اول می‌فرماید که آیا دیده ای یا می‌شناسی اونهایی که دین را تکذیب می‌کنند؟ رأیت یا ارأیت در قرآن کریم هم به معنای دیدن است، هم به معنای علم و معرفت و شناخت است، یا گاهی اظهار نظر کردن است. اینجا در هر دو معنا میشه به کار برده شده باشد. آیا دیده ای کسانی رو که دین رو تکذیب می‌کنن، یا آیا میشناسی کسانی رو که دین رو تکذیب میکنن؟ در آیه بعد میفهمم خب اگر میشناسی که هیچی، اگر دیدی اونها رو که هیچی، اما اگر ندیدی و اونها رو نمیشناسی، من اونها رو برای تو معرفی میکنم. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. خب همونطوری که مفسران فرمودن در اینجا، درست ارأیت به لحاظ ظاهر کتاب به پیامبر بزرگوار اسلام هستش، اما مخاطب همه مسلمان ها هستن، همه مؤمنان هستن. قرآن می فرماید که اگر تکذیب کنندگان دین رو می شناسید که هیچ، اگر نمی شناسید من اونها رو معرفی می کنم. بعد در معرفی این تکذیب کنندگان دین دو ویژگی رو به کار برده، دو خصوصیت خاص این افراد رو ذکر کرده. یکی این که اینها یتیمان رو با زور و خشونت از خودشون و از بخشش و اموال خودشون دور میکنن. دومی که نه به مسکین اطعام میکنن، نه دیگران رو تشویق میکنن به اطعام کردن مسکین، نه با عملشون، با اطعام کردن عملی دعوت میکنن به اطعام مسکین، نه با دعوت زبانی دیگران رو تشویق میکنن به این کار. عرض کردم از این آیات استفاده می شود که هم اطعام کردن و اکرام کردن به مسکین واجب است، هم تشویق کردن دیگران و دعوت کردن دیگران واجب است. نکته دیگر این استش که خب تکذیب کنندگان دین همونطوری که بعد توضیح می دیم ویژگی های زیادی دارن، خصوصیت های زیادی دارن، اما قرآن کریم از میان خصوصیت های اینها این دو ویژگی رو ذکر کرده که اینها یتیم رو با خشونت از خودشون دور میکنن، به یتیم اکرام و احسان ندارن، همچنین به مسکین و مساکین کمک نمیکنن و اطعام نمیکنن و دستگیری نمیکنن. چرا این دو ویژگی رو برشمرد؟ به خاطر اینکه بگوید این دوتا نشانگر تکذیب دین است. اونها ویژگی های دیگه هم دارن، اما اون ویژگی هاشون ویژگی های مشترک است با دیگران. اما اگر میخواهید تکذیب کننده دین را بشناسید، این دو ویژگی شاخصه خاص اونهاست، ویژگی منحصر به فرد اونهاست. یعنی ممکن است کسی خدا رو قبول نداشته باشه، اما اطعام به یتیم داشته باشه، اطعام به مسکین داشته باشه. کسی قرآن رو قبول نداشته باشه، دین اسلام رو قبول نداشته باشه، اما یتیم رو از خودش دور نکنن، به مسکین کمک بکنن. اما اون کسی که دین رو تکذیب میکنه، حالا اون معنایی که داره، اون دیگه نه، محال از کسی دین را تکذیب کنه در این حال به یتیم کمک بکنه و احسان داشته باشه یا به مسکین. نکته بعد در این آیات این استش که مقصود از دین چیه؟ یا مقصود از دین در این آیه قیامت و معاد و رستاخیز، یا سنت و روش زندگی، یا شریعت اسلام است؟ عده زیادی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران فرمودند که مراد از دین در اینجا یعنی رستاخیز، یعنی روز قیامت. کسی که قیامت را تکذیب می کند این دو شاخصه رو داره. برخی از بزرگان شیعه و اهل سنت هم گفتن مراد از دین در اینجا یعنی شریعت اسلام. به نظر ما این قول اول راجح است و در واقع آیات قرآن قول اول رو تایید میکنه. به خاطر اینکه ما آیات قرآن رو که بررسی میکنیم ببینیم در هر آیه ای که مسئله تکذیب دین آمده، مراد از تکذیب دین در اون آیات دیگر غیر از این سوره ماعون، مراد از تکذیب دین یعنی تکذیب قیامت، تکذیب رستاخیز. یعنی ما آیه ای نداریم در آیات دیگر قرآن کریم در دیگر سوره ها که مسئله تکذیب دین بحث شده باشه، ذکر شده باشه و مراد مثلا تکذیب دین اسلام باشه، شریعت اسلام بوده باشه، یا حتی واژه تصدیق. مثلا در یکی از آیات قرآن کریم در وصف گروهی از مؤمنان میفرمان یصدقون به یوم الدین، تصدیق میکنن روز دین را، یعنی روز قیامت را. دین در اینجا به معنی قیامت هست و معاد هست. یا در یه آیات دیگر میفرماید که نکذب به یوم الدین، یا یه آیه دیگر یکذب به یوم الدین. در این آیات که تکذیب یوم الدین آمده، مراد روز قیامت هست، مراد معاد هستش. در سوره انفطار داریم کلا بل تکذبون بالدین، نه چنین است، بلکه شما تکذیب میکنید دین را. در اینجا درست یوم الدین نیومده که مراد روز قیامت باشه، اما چون آیات قبل و آیات بعد درباره معاد هسته، درباره رستاخیز هست، اوصاف رستاخیز رو میگه، بعد میفرماید خب رستاخیز اینجوره است، معاد که وجود دارد حتمی است، این ویژگی ها رو دارد، ولی شما تکذیب میکنید دین رو، یعنی شما تکذیب میکنید معاد رو. بنابراین قرائن و آیات قبلی که قبل از این آیه در سوره انفطار خودشون دلیل هستن برای اینکه مراد از دین در این آیه هم یعنی روز قیامت. در سوره تین هم باز آیه داریم فما یکذب و کرد بعد و بدین، خب باز اینا تکذیب میکنن تو رو درباره گزاره هایی که درباره دین میدهید، چون در آیه بعد میفرما که الیس الله و احکم الحاکمین، آیا خدا احکم الحاکمین نیست؟ این آیه قرینه است برای اینکه مراد از دین باز در آیه فما یکذب و کرد بعد و بدین یعنی روز قیامت. آیا اینها روز قیامت رو تکذیب میکنن؟ روز قیامتی که حکمرانش خداست، داورش خداست، قاضی و حاکمش خداست و او احکم الحاکمین هم هست. پس باز ملاحظه فرمودید که این آیه بعد هم دلیل بر این استش که مراد از تکذیب دین در سوره تین یعنی تکذیب روز قیامت. بنابراین ما آیات قرآن رو که بررسی میکنیم، میبینیم در آیات قرآن آیه‌ای نداریم مسئله تکذیب دین مطرح شده باشد یا تصدیق دین رو مطرح شده باشد و مراد مثلا شریعت اسلام باشد. در همه اینها مراد از تکذیب دین یا تصدیق دین یعنی تکذیب و تصدیق روز قیامت. همین دلیل می شود برای اینکه در سوره‌ای که ما درش قرار داریم مراد از دین و تکذیب دین یعنی تکذیب روز قیامت. ارأیت الذی یکذب بالدین یعنی یکذب بالمعاد، یکذب به قیامت. چرا؟ آیا این در واقع یک دلیل روشنی است؟ بله دلیل روشنی است. چرا میگیم؟ به خاطر اینکه خود این ارأیت الذی یکذب بالدین در خود این سوره یا این آیه قرینه ای نداریم که تقویت بکند مراد از دین دین اسلام است. یعنی چون ترجیحی نداریم که بگیم این مراد از دین و تکذیب دین یعنی تکذیب روز قیامت، آیاتی که خوندیم خودشون قرینه میشن و مرجح میشن برای اینکه مراد از تکذیب دین یعنی تکذیب روز قیامت. دلیل دیگر این استش که عرض کردیم اصولا بین تکذیب شریعت اسلام یا تکذیب فرض کنید رسالت یا امامت با تشویق نکردن مردم به اطعام مسکین یا اکرام یتیم ملازمه نداره. اون چیزی که ملازمه هستش بین اینها، ملازمه بین تکذیب معاد است و اینها، یا ملازمه میان معاد باوری ایمان به معاد است و اطعام به فقرا و دستگیری و کمک و اکرام یتیمان هستش. بنابراین مراد از تکذیب دین در این سوره یعنی تکذیب روز قیامت، یعنی تکذیب معاد. اونهایی که تکذیب معاد میکنن این ویژگی ها رو دارن. نکته بعد این استش که با این ملاحظاتی که عرض شد این مطلب به دست آمد که طرد یتیم، اکرام نکردن به یتیم و اطعام نکردن مسکین با اون ویژگی های عرض کردیم از نشانه های ویژه تکذیب کنندگان معاد است و از نشانه های ویژه کسانی است که روز قیامت و معاد رو قبول ندارن. نکته دیگر این است که از آیات قرآن کریم استفاده می شود، مثل آیات سوره مدثر یا مثل آیات اول سوره بقره استفاده می شود که انفاق کردن به فقرا، دستگیری به فقرا، به یتیمان، اونا که نیاز دارن به کمک کردن، اینا از امور فطری است. یعنی در واقع انسان ها فطرتن ولو اینکه تحت تربیت آموزه‌های دین قرار نگرفته باشن، به طور فطری قرآن کریم خداوند متعال یک گرایشی، یک انگیزه ای در اونها ایجاد کرده که تمایل دارن به کمک کردن و دستگیری کردن از نیازمندان. قرآن میخواد به ما بگوید که تکذیب معاد و تکذیب قیامت حتی گرایشات فطری انسان رو هم از انسان میگیره و تضعیف میکنه، حتی اون باورهای فطری انسان رو، اون گرایشات حق رو هم از بین میبره. کسی که تکذیب میکند معاد رو و در واقع ایمان به معاد نداره، این نیروهای حقی رو که خداوند متعال در فطرت او قرار داده، اون نیروها هم به مرور زمان بی اثر میشن یا زائل میشن. اما بخش دوم سوره فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماءون. در جلسه قبل عرض کردیم که دو رویکرد کلی نسبت به این سوره هست. یک رویکرد این است که صدر و ذیل این سوره، یعنی هم بخش اول و هم بخش دوم، ناظر است به مشرکین، داره مشرکین رو توصیف میکنه، منتها بخش اول آیه داره اون مشرکینی رو توصیف میکنه که شرکشون علنی است، کفرشان علنی هستش. اما بخش دوم سوره که فویل للمصلین تا آخر هست، داره کافران منافق رو توصیف میکنه، اونا که در درون کافر هستن و مشرک هستن اما به ظاهر اظهار اسلام و ایمان میکنه. بحث کردیم در رویکرد دوم اینطور نیست. مفسران میفرمایند که اصولا این سوره درباره مؤمنان ضعیف الایمان است، مؤمنانی که ایمان درستی به معاد و قیامت ندارن، تصدیق نکردن حقیقتا معاد رو، باور حقیقی به معاد و رستاخیز ندارن. و بخش اول مقدمه چینی میکنن، در واقع ارایت الذی یکذب بالدین، این آیا این مشرکینی که تکذیب قیامت میکنن رو میشناسی، میدانی، اوصافشون این هست، این رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه تا گریز بزنه به موضوع اصلی سوره که توصیف این بخش از مسلمین هست. حالا ما ابتدا باید یه مروری داشته باشیم بر بخش دوم سوره، بعد ببینیم که آیا واقعا این فویلون للمسلمین داره گروهی از مؤمنان ضعیف الایمان و مسلمان ها رو داره توصیف میکنه و بخش اول مقدمه است داره توصیف اینها، و در واقع میخواد بگه که این مسلمان ها و این مؤمنان سست ایمان مصداق همان ارایت الذی یکذب بالدین هستن، آیا این گونه یا نه همانطوری که گروه اول فرمودن و گفتن در واقع درباره منافقین هستش. از ابتدا یه مروری میکنیم بر مفاد این چهار آیه، بعد وارد این بحث میشویم که فویل للمصلین مراد چه کسانی هستن، آیا منافقین اصطلاحی هستن یا مراد مؤمنان هستن، مراد مؤمنان سست ایمان هستن. در این بخش دوم میفرمایند فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر مصلین، بر نمازگزاران. عرض کردیم که عمدتاً واژه وعید در قرآن کریم برای هلاکت و وعید به عذاب شدید و مذمت به کار میره و پس با این فرضیه، با این مقدمه باید بگوییم که این آیه میگوید هلاک با این نمازگزاران، یا وعده عذاب شدید میدهیم به این نمازگزاران، به این مسلین. خب این مسلینی که قرآن وعده ویل به اونها میده، وعده عذاب شدید یا هلاکت به اونها میده، اونها که هستن؟ سه ویژگی بر اینها در این سوره شمارده شده. ویژگی اول این است که الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینا کسانی هستن که نسبت به صلاتشون، نمازشون سهو دارن. مفسرین برای سهو از صلات، یعنی برای اینکه مراد از ساهون چه کسانی هستن، اقوالی ذکر کردن که البته این اقوال به هم در واقع خیلی اصلا گسسته نیست، قابل جمع هست. بعضی گفتن که ساهون یعنی کسی که مبالات نسبت به نماز نداره، نماز رو بخونه خونده، نخونه هم نخونده، خیلی براش مهم نیست که نمازش رو بخونه یا نخونه. برخی گفتن نه، ساهون یعنی کسانی که نماز رو ترک کنن، مثلا نماز نمی کنن، به کل نماز نمی کنن. برخی گفتن که نه، مراد از ساهون یعنی کسانی هستن که نسبت به زمان نمازشون، اوقات نماز و شرایط نمازشون اهمیت نمیدن، اوقات نماز و شرایط نماز رو رعایت نمی کنن، اول وقت نمی کنن، هر وقت وقت کردن نماز می کنن، اون نماز هم با اون شرایط ظاهری و باطنیش به انجام نمی رسونن. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید که ما مراد از ساهون رو باید از آیات سوره معارج به دست بیاریم، چون این قرآن می فرماید که وای بر نمازگزارانی که نسبت به نمازشون سهو دارن، ساهون هستن. چون در سوره معارج نمازگزاران واقعی و حقیقی رو معرفی کرده، از اوصافی که برای اونها ذکر شده مدد میگیریم و ساهون رو در این سوره تفسیر میکنیم. و مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که دو آیه هستش که در سوره معارج به ما کمک میکنه معنای ساهون رو بفهمیم. یکی اون آیهی که میفرمان مسلمین کسانی هستند که علی صلاتهم یو حافظون، و آیه دیگری که میفهمند که علی صلاتهم دائمون. چون در اونجا مد میکند، ستایش میکند نمازگزاران حقیقی رو که نسبت به نمازشون دوام دارن و نسبت به نمازشون محافظت دارن، محافظت بر اوقات و زمان نماز دارن و شرایط نماز، و محافظت بر در واقع اصل نمازشون دارن، مراقبت بر اصل نماز دارن، یعنی نسبت به اصل نماز بی مبالات نیستن، اینجور نیستش که یه وقت بخونن یه وقت نخونن، و نمازشون رو سر وقت میخونن و با شرایطش میخونن. در روایات هم در واقع همین معانی برای ساهون ذکر شده. به امام صادق علیه السلام عرض شد که مراد از ساهون در سوره ماعون چیه؟ ایه وسوسه شیطان، آیا ساهون کسانی هستن که در نمازشون دچار غفلت میشن، یعنی حضور قلبشون از دست میدن؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه، مراد این نیست، به خاطر اینکه این یه حالتی است که برای خیلی ها پیش میاد. ولکن ان یغفلها و یدن یصلی فی اول وقتها، ساهون کسانی هستن که نسبت به نمازشون غافلن، بی اهمیتن، و نمازشون رو میتونن در اول وقت بخونن اما در اول وقت نمیخونن. روایات دیگر از حضرات معصومین داریم که در برخی از روایات فرمودن مراد از سهو در نماز یعنی ترک نماز، در برخی از روایات گفتن یعنی تضییع نماز، ضایع کردن نماز، در که نسبت به نماز بی مبالات نسبت به زمانش یا شرایطش در واقع نمازش رو داره ضایع میکنه. این که حضرات میفرمایند که این مراد این نیستش که در نماز دچار غفلت بشود، حضور قلب از دست بده، این از خود آیه حضرات استنباط کردن، چون در آیه قرآن کریم نمیفرماید که الذین هم فی صلاتهم ساهون، یا الذین هم عن صلاتهم ساهون، نسبت به اصل نمازشون سهو دارن، که مراد از سهو هم همونهاییست که عرض شد. ویژگی بعدی که در این آیات برای این دسته از نمازگزاران ذکر شده این استش که اینا اهل ریا هستن، در نمازشون ریا میکنن. خب ریا در نماز رو برخی ها در واقع این والذین هم یراءون رو گفتن که یعنی ریا در نماز و عبادات، برخی ها گفتن نه دلیل نداریم که اینجا ریا رو ما مقید کنیم به نماز، اینا اهل ریا هستن، هم در نمازشون اهل ریا هستن و هم در غیر نماز. و حق هم با این قول دوم هست چون اطلاق داره آیه، یه یراءون این ریا رو مقید نکرده به چیزی. درسته آیه قبل درباره نمازه، اینکه آیه قبل درباره نمازه دلیل نمیشود که بگوییم دست به اصطلاح از اطلاق آیه برداریم بگیم پس مراد از ریا در نماز هست. نه خیر، این نمازگزارانی که خداوند وعده عذاب اونها داده اهل ریا هستن، چه در عبادت چه در دیگر اعمالشون این ویژگی دوم اینها هستش. خب اینها ریا میکنن، هم سهو در نماز دارن هم ریا میکنن. به نوعی عرض کردیم اینها در واقع این ویژگی ها به نوعی ارتباط دارد با تکذیب معاد. این اونی که تکذیب معاد میکنه اهل ریا هست، اون که تکذیب معاد داره نسبت به نمازش هم سهو داره، اما اون که معاد رو باور داره یقینه به معاد داره ریا نمیکنه. به هر اندازه ای که باور انسان به معاد بیشتر شد و قوی تر شد ریا از او گرفته میشود، ریا از اعمال او و حالات او فاصله میگیره. اینو در آیات دیگر هم داریم، یکی از اون آیات آیات 9 و 10 سوره انسان هست که میفهمد انما نطعمکم لوجه الله. این آیات در توصیف ابرار هست و بر حسب روایات در واقع مصداق این ابرار در این سوره وجود مقدس حضرات معصومین هست. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما اطعام میکنیم به شما، به یتیم و اسیر و فقیر اطعام میکنیم. این اطعام ما، این احسان ما فقط و فقط برای خداست، خالصا لوجه الله هستش. نه تنها برای شما و غیر خدا انجام ندادیم بلکه برای خدا انجام دادیم، بلکه هیچ تشکری و هیچ جزایی را هم از شما توقع نداریم و انتظار نداریم. چرا ما کارمون لوجه الله، چرا برای خداست، چرا ریا درش نیست، چرا تشکر و جزا نمیخوامیم؟ این آیه بعد توضیح میده انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. قبلا هم عرض کردیم اشاره کردیم یکی از قواعد تفسیری این استش که اگر یه مطلبی در قرآن کریم ذکر شد بلافاصله بعدش جمله با انا شروع شد و ارتباط معنایی هم بود، در واقع جمله‌ای که با ان هستش در مقام تعلیل جمله و آیه قبله. پس انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما می ترسیم از جانب پروردگارمون نسبت به روز قیامت. این داره تعلیل میکنه، علت آیه قبل رو بیان میکنه، میگه این که ما اطعام میکنیم و اطعاممون هم خالصا لوجه الله هست، جزا و تشکرم نمی خواهیم، ریام درش نیست. علت این حالت ما، علت این خلوص و اخلاص ما، باور ما به روز قیامت است، باور ما به روزی است که در اون روز سختی است و گرفتاری است و امثال اینها. پس بر اساس آیات سوره انسان اگر کسی باور به معاد پیدا کرد ریا از او گرفته می شود، به هر اندازه باورش قوی تر باشد از ریا و کار برای غیر خدا فاصله میگیرن. اینها در این آیه فرمود اینها در این سوره، سوره مامون، اینها هم نسبت به نمازشون سهو دارن با اون معانی که عرض کردیم، هم اهل ریا هستن. بعد ویژگی آخرشون این هستش که ویمنعون الماعون، اینها منع میکنن از ماعون. ماعون رو عرض کردیم یعنی اون چیزی که قیمت کمی داره یعنی و نفع داره. در روایات گفتم یعنی مثلا همسایه از شما یه ظرفی میخواد، یک یک وسیله زندگی میخواد که بره کارش انجام بده به شما برگردونه و شما او رو بهش ندید، یه زیر آریه بخواد، قرض بخواد، شما بهش ندید. این امور جزئی رو بهش میگن ماعون. قرآن میفهمد این نمازگزاران از ماعون هم امتناع میکنن، از ماعون هم منع میکنن. اینه اگر نسبت به چیزهای کم ارزش اهل گذشت و انفاق و اکرام نیستن، پس نسبت به اموال با ارزششون به طور اولا در واقع اهل امساک هستند و اهل بغض هستند. عرض کردیم که نکته مهم در این بخش دوم سوره این هستش که مراد از مسلمین چیه؟ آیا مراد منافقان اصطلاحی هستند یا مراد مؤمنان سست ایمان هستند، مؤمنانی که باور جدی به معاد ندارند؟ برخی گفتن مراد منافقین هست و ولی عرض کردم عده‌ای گفتن که نه، مراد در واقع این مؤمنان سست ایمان هست. خب این بخش سوره با واژه فا فویلون للمسلمین پیوند خورده با بخش اول آیه. در واقع میخواد بگوید که این مسلمینی که این اوصافو دارن از مصادیق این مکذبین دین هستن، اونهایی هستن که تکذیب میکنن روز قیامت رو. اونهایی که گفتن مراد از مسلمین منافقین هستن به برخی از آیات استشهاد کردن، مثل آیه 142 سوره نساء. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا میگن که ببینید در سوره نساء خداوند متعال داره منافقین اصطلاحی رو معرفی میکنه، اونا که در باطن کافرن و مشرک، در ظاهر اظهار اسلام میکنن. اینا موقعی که نماز میکنن، قیام به نماز میکنن، با کسالت نماز میکنن، یعنی اهمیت به نماز ندارن، یعنی ارزشی برای نماز قائل نیستن، ضمناً ریا هم میکنن، یراؤون الناس. پس این دو ویژگی که در این سوره هست در واقع همسان است، همسوس با اون دو ویژگی که برای مسلمین در سوره ماعون آمده. مرحوم علامه طباطبایی معتقدم که این آیه 142 سوره نساء اصلا درباره منافقین اصطلاحی نیست، اینم درباره مؤمنان سست ایمان هستش و حق هم با مرحوم علامه طباطبایی است. ایشون ادله میارن، ما خیلی وارد اون بحث نمیشیم. شاید مهمترین دلیلی که روشن میکند مراد از منافقین در آیه 142 سوره نساء منافقین اصطلاحی نیست، آیه بعد از آیه 143 سوره نساء است. در این آیه خداوند متعال میفرماید که مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا این منافقینی که ما براتون توصیف کردیم که نسبت به نماز بی اهمیتن و اهل ریا هستن، اینا مذبذبن، نه به سمت کفر میرن به طور قاطع و قطعی، نه به سمت ایمان میآیند. گاهی به سمت ایمانن، یعنی اهل ایمانن، ایمان دارن، گاهی به سمت کفر میرن. پس اینا مؤمنان سست ایمان هستن که ایمان ثابت و مستقر ندارن، ولی منافق اصطلاحی که همون کافر است. منافق اصطلاحی مذبذب نیستش که، به طور قاطع در واقع کفر داره و شرک داره، منتها برای منافع اجتماعی و مادیش به ظاهر و زبانن اظهار اسلام میکنه، ولی در باطن تذبذب نداره، در حالی که آیه 143 نساء میفرماید که اینا تذبذب دارن. یا نکته دیگری که در بیان مرحوم علامه طباطبایی در این سوره و سوره های دیگه هست و درست هم هست و آیات دیگر و روایات هم تایید میکنن و گزارش های تاریخی، این هستش که قرآن کریم واژه منافقین رو گاهی درباره منافقین اصطلاحی به کار میبرد، گاهی درباره مؤمنان سست ایمان به کار میبرد. به بیان دیگر قرآن درباره مؤمنان سوس ایمان دو اصطلاح به کار میبره، الذین فی قلوبهم مرض. در برخی از آیاتی که الذین فی قلوبهم مرض هست، مراد اون کسایی که ایمان دارن ولی ایمانشون ضعیف است، ایمان مستقر نیست. گاهی در واقع قلبشون به سمت ایمان و دین است، گاهی به سمت کفر و شرک میروند. و گاهی با واژه منافقین از اینها یاد کرده. ما موقع که میگه منافقین، مراد منافقین اصطلاحی نیست، یعنی همین مؤمنان سست ایمان هست. به یکی از اون موارد همین آیه 142 سوره نساء هست. بنابراین اگر آیه 142 سوره نساء با توجه به آیه بعد که عرض کردیم درباره مؤمنان سست ایمان هست، اون آیه‌ای که گروه اول بهش استشهاد کردن، استشهادشون یه استشهاد ناتمامی هست. بنابراین به نظر ما مراد از این مکذبین، در مراد از مسلمین در این سوره یعنی مؤمنان سست ایمان. در واقع قرآن کریم می‌فرماید که دو نوع تکذیب هست نسبت به معاد. کسانی که تکذیب زبانی دارن، همون مشرکان و کافران که علناً تکذیب میکنن معاد رو، و گروه یه تکذیب عملی دارن نسبت به معاد. اونا ولو اهل نماز هستن و نمازشون ایراد داره و رضایل اخلاقی دیگر هم دارن. اینها چون معاد رو عملا تکذیب میکنن، یعنی باور جدی و التزام به معاد باوری ندارن، اینها دچار همون رضایل اجتماعی و فردی میشوند که مکذبین حقیقی و مکذبین علنی نسبت به معاد دچار این رضایل شدن. یعنی پیامدها و آثار سویی که کافران رو میگیره به خاطر تکذیبی که نسبت به معاد دارن، اون آثار و پیامدها دامن این مؤمنان سست ایمان رو هم میگیره. اگر اون مکذبین ارتباط با خدا ندارن، اهل نماز و دعا نیستن، کافران و مشرکین، این مؤمنان سست ایمان هم یک نماز درست حسابی ندارن، یک ارتباط حقیقی و قلبی نسبت به خداوند متعال ندارن، چون نسبت به نمازشون سهو دارن، محافظت بر نماز ندارن، توجه ندارن و همساری. اگر اون مکذبین علنی، اون مشرکان یتیم رو از خودشون دور میکنن و به مستمندان و مساکین اطعام نمی کنن و اکرام نمی کنن، این مکذبین عملی معاد هم یمنعون الماعون هستن. اینا کمک نمی کنن به اون نیازمندان. موقعی که یک شیء کم قیمت رو راضی نیست برای استفاده به دیگری بده، قطعا نسبت به اموال دیگرش هم رضایت نداره که در راه خدا انفاق بکنه و به دیگران کمک بکنه. خب بنابراین اون چه که ما با توجه به این نکاتی که عرض کردیم از این سوره به دست می آوریم این است که موضوع اصلی و محوری این سوره این است که داره آثار و پیامدهای تکذیب معاد رو میگه با محوریت مؤمنین سست ایمان. در واقع داره تعریض میزنه به این مؤمنین که شما مثل مشرکین هستید، فقط فرق شما با مشرکین این است که اونها علنا و زبانا معاد رو تکذیب میکنن، ولی شما زبانا معاد رو تکذیب نمی کنید، عملا تکذیب می کنید. لذا همان پیامدها و رذایل اخلاقی فردی و اجتماعی که اونها بهش مبتلا هستن، شما هم بهش مبتلا هستید. بخش بعدی که باید واردش بشیم، نکات و پیامدهای کلی این سوره هستش. در واقع سوره ماعون چه پیام‌های کلی برای ما داره؟ اولین نکته و پیام کلی سوره ماعون، نقش معاد باوری در اصلاح و تکمیل رابطه انسان با خدا و با مردم است. در واقع قرآن می‌خواد بفرماید که اگر می‌خواهید رابطه‌تون با خدا اصلاح بشه، یعنی عبادتتون یک عبادت حقیقی بشه، باید باورتون به معاد تقویت بشه، باید معاد باور باشید. اگر بخواید رابطتون هم با مردم اصلاح بشه، اهل دستگیری به مردم باشید، اهل کمک باشید، اهل انفاق باشید، شما باید باورتون رو به معاد زیاد بکنید. این معاد است که در این دو حوزه شما رو اصلاح میکنه و شما رو تکمیل میکنه. قطعاً اگر شما دلسوز بودید، درد فقرا و مستمندان رو داشتید، درد ایتام رو داشتید، با اونا مهربان بودید، با دیگرانم متواضع هستید، تواضع هم خواهید داشت، حلم هم خواهید داشت، به دیگر فضایل اخلاقی هم میرسید. پس یکی از پیام های این سوره این استش که اگر میخواهید ارتباطتون با خدا در قالب عبادات و مهمتر از همه در قالب نماز اصلاح بشه و به نماز حقیقی برسید، باید معاد باور بشید، ایمانتون رو به معاد تقویت بکنید تا به یک نماز حقیقی برسید. وقت نماز حقیقی چیه؟ قرآن کریم چند ویژگی برای نماز حقیقی ذکر میکنه که نشون میده مراد از ویلون للمصلین به لحاظ مفهوم مخالف یعنی چی. اولین ویژگی نمازگزار حقیقی این هستش که اهل خشوع است. خشوع داره نسبت به خداوند متعال. یک حالت انقیادی، یک حالت نرمشی نسبت به خداوند متعال و فرامین خداوند متعال داره. در سوره بقره آیه 45 و 46 می‌فرماید که واستعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز و از صبر کمک بگیرید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بدانید که اگر بخواید به نماز درست برسید، نماز حقیقی سنگینه. نماز حقیقی در واقع سبک نیست، یک امر مهمی است. هر کسی از عهده نماز حقیقی بر نمی آید مگر کسانی که خاشع باشند، یعنی خشوع قلبی شما رو به نماز حقیقی میرسه. حالا خشوع چجوری ایجاد میشود؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خشوع در نماز یا خشوع نسبت به خداوند متعال با باور به معاد ایجاد میشود. یظنون اینجا واژه زن رو به کار برد. واژه زن در قرآن کریم گاهی به معنای همین زن نه، یعنی در واقع ما در تقسیمات منطقی میگوییم که هر چیزی رو که زیر 50% احتمال بدیم اون میشه وهم و احتمال، در واقع 50% باشه میشه شک، بالای 50% ما بهش میگیم زن، یقینم که 100% است. یظنونه یعنی در واقع زن دارن، بیش از 50% احتمال میدن. گاهی وقتا در قرآن کریم واژه زن به معنای یقین آمده است. یظنونه یعنی یوقنونه، یقین دارن به ملاقات پروردگارشون، یعنی یقین دارن به روز قیامت، یعنی یقین دارن به معاد. پس ملاحظه فرمودید که در سوره بقره میفرماید که یقین به معاد شما رو به خشوع میرساند، خشوعی که شرط نماز حقیقی است، خشوعی که شما رو از مصلین حقیقی قرار میدهد. ویژگی دوم خلوص نیت است که در سوره ماعون فرمود فویلٌ للمصلین، در فرمود والذین هم یراءون. نماز حقیقی نمازی که درش ریا نباشد، یعنی هر چی که انسان در واقع از ریا فاصله بگیرد، در کارهای دیگرش، در اعمال دیگرش خلوص داشته باشه و اهل ریا نباشد و ریا رو هی در خودش کم بکنه و تضعیف بکنه، در واقع به نماز حقیقی میرسه و به نماز حقیقی نزدیک میشود. این همون آیاتی که در سوره انسان خوندیم، آیه 9 و 10 سوره انسان باز این رو تأیید میکنه که دیگه لازم نیست اون رو تکرار بکنیم. ویژگی بعدی مداومت بر نماز هستش که در سوره معارج فرمود مصلین حقیقی کسانی هستند که الذین هم علی صلاتهم دائمون. ویژگی بعدی محافظت بر اوقات نماز هستش که باز در سوره معارج فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یا در سوره انعام آیه 92 فرمود والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون. اونهایی که ایمان به قیامت دارن دو ویژگی دیگر هم دارن. اولا به قرآن ایمان می آورن، ثانیا نسبت به نمازشون محافظت دارن. پس یکی از در واقع ویژگی های نماز حقیقی یا مصلین حقیقی این محافظت بر نماز است که ادامه بحث انشاءالله برای جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.